دندانم سرد نبود آقای سامانی که فکر این خیلی سرد آبود. برای مشهد گفتن هست نبود که
زرزره
میاد اینا استبراه استبراه مثل میاه سلاسه میمونه موبایل شما زنگ خورد؟
سوره
آمد.
ها؟ سوره
آمد. ها، بله همین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بله. ان الله الناصر المؤمن صلى الله على محمد. لعنت الله. اشکالات دوگانه ای که صاحب کفایی ذکر فرموده بودن با جوابی که ایشان فرموده بودن گذشت. نهایت جوابی که از اشکال دوم داده شد مورد ایراد و اشکال واقع شده است از ناحیه مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. حاصل اشکال دوم این بود که جواب از اشکال دوم که رفع مؤاخذه به رفع تکلیف مجهول به ما و مجهولون نیست تا گفته بشود که مؤاخذه از آثار واقع نیست بلکه از آثار تکلیف منجز است. این رو ما قبول داریم، بلکه رفع مؤاخذه از آثار واقع است مع الواسطه نه بلا واسطه، چون تکلیف واقعی اقتضاء این را دارد که جعل واقع بشود به عنوان تکلیف فعلی از طریق ایجاب احتیاط. پس صاحب کفایه حکم واقعی را مقتضی این میداند که شارع احتیاط را واجب کند، همونجوری که دیروز عرض کردیم، ولیکن شارع رفع ایجاب احتیاط میفرماید به لسان رفعه. این که رفع ایجاب احتیاط کرده است نگذاشته است مقتضای اون تکلیف واقعی بر تکلیف واقعی مترتب بشود، با اینکه این اقتضا وجود داشت. در سابق هم در صدق معنای رفع هم یک وجهش همین بود که این اقتضا وجود داشت و به واسطه حدیث رفع این اقتضا برداشته می شود. این حاصل فرمایش صاحب کفایی است. مرحوم عاشق تمام کلامشان با تفصیلی که در اینجا داده اند به این برمیگردد که ما قبول نداریم تکلیف واقعی مقتضی ایجاب احتیاط باشد. این رو قبول نداریم. البته انحصار به مرحوم عاشق ندارد این اشکال، دیگران هم بعضی از محققین به این اشکال اشاره کردن بلکه تصریح کردن. بعیدم نیست که اون اشکال بعضی از محققین چون متأخر از مرحوم عاشق بودن از فرمایش خود ایشان باشد با عبارتی دیگر، با ولی در فرمایش مرحوم میرزای نائینی بیانی که ایشان فرمودن نیست. چی میفرماید مرحوم عاشق؟ که ما قبول نداریم تکلیف واقعی مقتضی ایجاب احتیاط باشد. ایشان میفرمون آقا استحقاق عقاب با تصرفی در فرمایش ایشان از حقیر، استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب دو امریس عقلی. عقل درک میکند که آیا اینجا استحقاق عقاب هست یا استحقاق عقاب نیست. چرا؟ چون موضوع استحقاق عقاب در محل در اون چیزی که از قبیل محل بحث ماست عبارت است از ظلم بر نسبت به مولا، که ما این که موضوع عدم استحقاق عقاب عدم ظلم بر مولاست. ظلم بر مولا عبارت از خروج از رسم عبودیت. اگر بنده ای از اون چی که وظیفه بندگی او بود خارج شد، گفته می شود که این در حق مولا ظلم کرده است. حالا چه موقعی؟ این کلی قضیه. پس استحقاق عقاب حکم عقلی، موضوع این حکم عقلی عبارت است از ظلم بر مولا. عدم این موضوع موجب عدم این حکم است عقلن. هزا اولا. خب ظلم بر مولا که موضوع استحقاق عقاب است چه زمانی تحقق پیدا می کند؟ این موضوع موقعی محقق می شود که مکلف مخالفت کند تکلیف منجز را. چون تا تکلیف به مرحله تنجز که فرع بر وصول تکلیف است به مکلف و متوقف بر وصول تکلیف است به مکلف نرسد، این تکلیف عقابدار نیست مخالفتش. پس تکلیف مجهول اولی به ما هو تکلیفان استحقاق عقاب ندارد مخالفتش. همون گونه که ایجاب احتیاط هم باز دو جوره. ایجاب احتیاط هم تارتن واصل است به مکلف و اخرى غیر واصل. وزان ایجاب احتیاط که واصل به مکلف نشود وزان همون حکم واقعی مجهول است. چطور حکم واقعی مجهول در صورت عدم وصول استحقاق عقوبت ندارد؟ ایجاب احتیاطی هم که از ناحیه شارع باشد و واصل به مخلف نشده باشد ایزن استحقاق عقاب ندارد. بنابراین در جریان براءت شرعیه چیزی که وضع و رفع او به ید شارع است کفایت می کند. ایجاب الاحتیاط وضع و رفع او به ید شارع است. خب می تواند وضع کند که ما اینکه می تواند رفع بفرماید. اگر براءت عقلیه در ظرف عدم وصول موجود است، خلاصه کلام اینه، اگر براءت عقلیه در ظرف عدم وصول موجود است، بنابراین چه دلیلی دارد و چه حاجتی ما به این داریم که براءت شرعیه را در اینجا بیاریم؟ نیازی به تمسک به براءت شرعیه نیست. این بیان به عبارتی که مرحوم عاشق فرمودن ادق از این مطلبی است که عرض کرده، و اون اینی که حالا ایشان به لسان حکم و موضوع فیان فرمودن که موضوع استحقاق عقاب ظلم بر مولاست، موضوع عدم استحقاق عقاب عدم ظلم بر مولاست. البته این دیگه جانب عدم بالقیاسه، ولی اونی که حکم است واقعا و موضوع دارن همون جانب ایجابش هست. استحقاق عقاب حکم عقلیون موضوع ظلم و این ظلم لا یتحقق الا بالوصول، باید وصول محقق بشود، یا وصول خود حکم واقعی یا وصول حکم به ایجاب احتیاط، چون ایجاب احتیاط هم ما لم یصل به مکلف مخالفتش و ترک احتیاط مؤاخذه ندارد. مرحوم عاشق می‌فرمایند نسبت حکم به موضوع نسبت السلام علیکم استحقاق عقاب به مخالفت تکلیف واصل است، چون عنوان ظلم همونجور که الان گفته شد منطبق می شود بر مخالفت، ولی مخالفت در کجاست؟ موقعی که تکلیف واصل باشد. تکلیفی که واصل نشده باشد دیگه مخالفت و موافقت ندارد. حالا حکم آیا از مقام ذات موضوع مترشح می شود؟ این حرف حکم به طور کلی آیا در حقیقت از رشحات موضوع است؟ می فرمایند نه، گرچه بین حکم و موضوع مسئلشان مسئله مقتضی و مقتضا گفتن، صاحب کفایه خیلی روی این تأکید دارن، ایشان می فرماین این اقتضای اصطلاحی نیست. حکم می فرماین معلول سبب فاعلی خودش هست که حاکم باشد، حاکم است که حکم را جهل می کند، چون حکم به ما و حکمان از مجعولات حاکم است، حالا حاکم عقل باشد یا شرع باشد. این که گفته می شود الحکم به اقتضاء موضوعه یا تناسب و حکم و موضوع زیاد در اصول گفته می شود، این یک معنای صحیحی دارد که باید به اون معنا ما توجه کنیم. معناش این است که می فرمایند فائده‌ای که مترقب از موضوع است با عنوان غایتی است که دائی می شود حاکم را که حکم کند. این نه به معنای اقتضاء اصطلاحی است، گرچه نوعاً در ذهن افراد همین اقتضاء اصطلاحی می رود در ذهن، نه این معنا نیست. ببینید مولا در حال حکم شرعی میگیم، مولا اون موضوع رو در نظر می گیرد، فائده مترقبه از موضوع رو در نظر می گیرد، اون فائده مترقبه از موضوع باعث می شود و دائی می شود که مولا حکم کند، نه اینکه با قطع نظر از حکم مولا، با قطع نظر از حکم مولا بگیم آقا اون به اصطلاح حکم به عنوان مقتضای موضوع باشد و موضوع مقتضی باشد.
محمول من صمیمه نیست.
احسنتون. پس بنابراین این یک امریست که خارجن یعنی همین مقدار که در باعثیت مولا برای جعل حکم دخالت دارد تعبیر کردن به مقتضی. نگید چرا پس حالا عنوان مقتضی رو آوردن، اون آوردن عنوان مقتضی به خاطر این است که این موضوع باعث شده است و دایی شده است، چی ذات او نه، فائده مترتبه بر او، این فائده مترقبه و مترتبه بر او دایی و باعث شده است که مولا جعل حکم کند. پس معنای تناسب حکم و موضوع این است که بین حکم و فائده مترتبه بر موضوع تناسب باید باشد، یعنی اون فائده طوریست که با اسم می شود حاکم حکم کند، حالا حاکم عقل باشد یا مولا. حالا چرا این حرف رو می زنیم؟ اگر موضوع به نسبت الالحکم به منزله مقتضی نسبت به مقتضا باشد، خب الالقاعده ما در باب اقتضا می توانیم به اصطلاح امری را باز به عنوان شرط ذکر کنیم، مثلا میگیم آقا مقتضی داریم، شرط داریم و مانع. لذا بحث شرط و آوردن شرط معنا پیدا میکند اگر اقتضای اصطلاحی باشد. اما اگر اقتضا به این معنایی که الان ذکر کردیم، یعنی به عنوان دائی برای جعل حکم باشد، دیگه بحث این که ما اون مقتضی را مشروط به شرطی بکنیم معنا ندارد. برای خاطر این که این فائده مترقبه بر موضوع را مولا در نظر میگیرد بدون التفات به این که بخواد شرطی برای او جعل کند. دیگه لازم نیست چیزی رش به عنوان شرط بیارد، نفس او ملحوظ است و مولا جعل حکم میکند. پس در اقتضاء به معنایی که صاحب کفایه میگوید جا برای آوردن شرط هست. چرا؟ چون در عبارت ایشان و از عبارت ایشان چنین استفاده میشود. نه تنها در عبارت ایشان، کثیری هم همین معنا رو فهمیدن و لذا گفتن نسبت موضوع به حکم نسبت علت است به معلول. این از در حقیقت به بیان مرموش از اغلاطی است که در اصول رایج شده، مکرر هم شنیده شده است. در جای زیاد این حرف میاد که آقا موضوع به منزله علت است و حکم به منزله معلول. این عبارت اخرای همون اقتضای اصطلاحی است، یعنی به منزله مقتضی و حکم به منزله مقتضا. با اینکه با این بیان دقیق معلوم شد که آقا حکم از ناحیه موضوع ظاهر نمی شود. اگر اقتضا باشد، مثلا حرارت نسبت به آتش مقتضای آتش است، از ذات او ظاهر می شود و رشح او هست در حقیقت. این معنا رو ما در اینجا نمیتونیم بگیم. خب حالا چی نتیجه گرفته میشود؟ غایت دایی برای عقلا نسبت به اینکه فاعل بعض از افعال را مدح میکنن یا نسبت به بعض دیگر از افعال ذم هست، این دفع دخل مقدر این عبارت. من اینا رو توضیح میدم چون از جاهای تقریبا صعب فرمایشات عاشق است. این قلت اگر این داعی این موضوع نسبت به حکم به منزله مقتضی نسبت به مقتضا نباشد، چرا عقلا میان فاعل بعض از افعال را مدح میکنن و فاعل بعض از افعال را ذم میکنن؟ این مدح عقلا و ذم عقلا ناشی از این است که اون افعال به منزله مقتضی هم نسبت به آثار مترتبه بر اونها، حالا اهم از این که اثر موجب مدح باشد یا اثری باشد که موجب ذم بشود، نه به عنوان دایی. چون اگر به عنوان دایی باشد باید حکمم به میان بیاد، با اینکه کاری به حکم ندارن عقلا، کاری به این که در اینجا حکمی هست یا نیست ندارن. میبینن آقا مثلا فرض کنید اگه کسی احسان بکند به والدین، فاعل این احسان رو مدح میکنن، کاری هم به این ندارن که آیه شریفه و بالوالدین احسانا آمده باشد. کما اینکه اگر کسی فرض کنیم نسبت به همسایه یا اقربا یا افراد دیگر بلا جهت ایجاد زحمت بکند، عقلا این را ذم میکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که در اینجا حکمی هست یا نیست. از این کشف میکنیم که نفس افعال با قطع نظر از حکم مولوی مقتضی مدحن یا مقتضی ذم. میفهمن؟ نه، اینم نیست، بلکه اینجا باز اقتضای به معنای اصطلاحی نیست، بلکه اینجا هم چون اون فعل معنون به عنوانی میشود که نزد عقلا استحقاق مدح یا استحقاق ذم را دارد، مدح و ذم میاد. اون فعل در اول مصداق عنوان عدل است، لذا استحقاق مدح پیدا میکنه. کما اینکه اون فعل در صورت دوم مصداق عنوان ظلم است، لذا استحقاق ذم پیدا میکند و تقبیح عقلایی را در پی دارد. فعلا ای تقدیرین، این که در کلامات مشهور از جمله صاحب کفایه آمده است که موضوع به منزله موضوع مقتضی حکم است، این رو میفرمایم ما قبول نداریم. حالا خب اول را در مورد مدح مصداق حفظ نظام میبینیم و دوم را که مورد تقبیح باشد مصداق اختلال نظام میبینیم، چون ظلم موجب اختلال نظام میشود، عدل موجب حفظ نظام اجتماع میشود. حالا وصول تکلیف واقعی دخالتش در این است که وقتی تکلیف واقعی واصل شد به مکلف، مکلف تکلیف واقعی را مخالفت کرد، تکلیف واقعی واصل را مخالفت کرد، عنوان حد که نسبت به مولا به میان میاد و حد که نسبت به مولا ظلم است بر مولا، شبیه صدور فعلی که موجب اختلال نظام است، یعنی موجب ظلم است که ظلم در حقیقت موجب اختلال نظام هست. پس که باقت نظر از اینکه حکمی در میان باشد موجب چی میدانن آقا؟ حد مصداق ظلم و قبح عقلی را در پی دارد و تقبیح عقلایی را در پی دارد. پس صرف انشاء بدائی تنجیز، صاحب کفایی ادعا کرده بودند که در اینجا چون شارع می توانست حکم واقعی را به لحاظ اثر منجز کند که ایجاب احتیاط بفرماید، خوب دقت کنید اینجا ثمره ای است که از این مطالبی که گذشته می خواهیم بگیریم، که ایجاب احتیاط کند، ولی ایجاب احتیاط نفرمود، ایجاب احتیاط نفرمود، فرمایش صاحب کفایی از اینجور. از این ما کشف میکنیم که جلوی اقتضاء حکم واقعی را نسبت به ایجاب احتیاط شارع گرفته است، با اینکه این اقتضاء وجود داشت. پس در این صورت مخالفت تکلیف واقعی استحقاق عقاب نخواهد داشت، در صورتی که ایجاب احتیاط نکرده باشد. مرحوم عاشق می‌فرمایند اگر ایجاب احتیاط هم بکند باز فرقی در اینجا با وجود تکلیف واقعی مجهول ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شارع به لحاظ درک واقع ایجاب احتیاط بفرماید واقعا، ولی این ایجاب احتیاط شارع به مکلف نرسد، مثل خود تکلیف واقعی می شود. اگر بنا باشد صرف تکلیف واقعی به ماهو تکلیف واقعی مؤثر باشد و استحقاق عقاب داشته باشد، فرقی نمی کند ایجاب احتیاط که واصل نشده باشد بشود یا نشود، خود همون تکلیف واقعی کفایت می کرد در اینکه مخالفتش استحقاق و عقوبت داشته باشد، دیگه نیازی نبود به این که یه شیء اضافه بیاد و اون ایجاب احتیاط باشد. پس حکم واقعی در ظرف جهل با ایجاب احتیاط ایزن در ظرف جهل، یعنی عدم وصول، هر دو علی السویه در این که هیچ کدومشان استحقاق و عقوبت ندارند و هیچ کدومشان در به اصطلاح محرکیت برای عبد ایجاد نمی کند مادامی که وصول نباشد. پس هر نقشی که وصول در تنجیز واقع دارد عیناً همین نقش هم در تنجیز ایجاب احتیاط دارد. پس ایجاب احتیاط به عنوان اثر حکم واقعی لازم نیست باشد تا در نتیجه بگیم آقا عدم مؤاخذه معلول عدم ایجاب احتیاط است، که عدم ایجاب احتیاط که ایجاب احتیاط مقتضای حکم واقعی بود، این حرف اصلا گفتن نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه تا ایجاب احتیاط واصل نشود هیچ کاره است، اثری نداره. اگر وصول میزان است، خب شما چرا وصول حکم واقعی رو نمیگه، یه شیء اضافه میارید. پس واسطه ای که در اینجا صاحب کفایه ذکر کردن که فرمودن رفع مؤاخذه بالواسطه اثر واقع هست، این لا اساس له. چرا؟ چون نه ایجاب احتیاط مؤاخذه دارد به ما هو ایجاب و احتیاط ما لم یصل الی المکلف، نه حکم واقعی به ما هو حکم واقعیون با قطع نظر از وصول استحقاق و عقوبت دارد. پس بنابراین ایجاب احتیاط به عنوان واسطه برای اسناد رفع مؤاخذه به حکم واقعی که صاحب فکر فایه ادعا کردن لا اصل و لا اساس له. چرا؟ برای خاطر اینکه ایجاب احتیاط هم تا واصل به مکلف نشود مثل حکم واقعی هست که لا اثر له. اگر اثر ندارد پس بنابراین چگونه است که شمای صاحب کفایه میایین در جواب از اشکال دوم اینطور بیان میکنید که ما قبول داریم رفع مؤاخذه اثر حکم واقعی بلا واسطه نیست، اما اثر حکم واقعی مع الواسطه است و واسطه رو آوردین ایجاب احتیاط قرار دادین. ما میگیم نه، ایجاب احتیاط به ما به ایجابون احتیاط اثر ندارد، ایجاب احتیاط واصل اثر دارد و اگر وصول تأثیر دارد در مؤثریت ایجاب احتیاط، این وصول رو دیگه چرا ایجاب احتیاط میارین؟ این وصول رو بگین آقا در مؤثریت حکم واقعی دخالت دارد. حکم واقعی مؤثر عبارت از حکم واقعی واصل، ایجاب احتیاط مؤثر عبارت از ایجاب احتیاط واصل. اگه پای وصول به میان آمد، بنابراین بدون وصول هیچ کدوم از این دوتای که حکم واقعی یا ایجاب احتیاط اثر ندارند و در اینجا شما نمیتونید بگید آقا به عنوان به اصطلاح مطلق، به طور مطلق بگویید ایجاب احتیاط اثر حکم واقعی است، به عنوانی که حکم واقعی اقتضای ایجاب احتیاط را دارد و ایجاب احتیاط مطلقا چه واصل به مکلف شده باشد چه نشده باشد مؤثرون. نه، ایجاب احتیاط مثل حکم واقعی تا واصل نشود اثر ندارد. اگه وصول دخالت دارد در مؤثریت، بنابراین همین وصول رو نسبت به خود حکم واقعی بگید، دیگه واسطه‌ای در میان نیارید. این واسطه یک شیء زائدی است در حقیقت. پس بنابراین این که صاحب کفایه ادعا کردن که رفع مؤاخذه از آثار و حکم واقعی است مع الواسطه، این واسطه لا شأن له. چرا؟ برای خاطر این که این واسطه هم مثل حکم واقعی که ذو الواسطه است مالم یصل فائده‌ای بر او مترتب نیست و اثری بر او مترتب نخواهد بود. خب پس بنابراین با این بیان اشکال دوم جواب داده نشد. شما رفع مؤاخذه، این مؤاخذه به عنوان این که شارع داره رفع مؤاخذه میکند، اینجا رفع مؤاخذه به حکم عقل است. عقل میگوید حکمی که واصل نشده است منجز نیست، اگر حکم منجز نباشد مؤاخذه ندارد. این براءت شرعیه که در اینجا محل بحث ما هست باید چیزی رفع بشود که وضع او هم به ید شارع باشد. عدم مؤاخذه بر حکم غیر واصل رفعش به حکم عقل است، کما اینکه وضعش هم به حکم عقل است، چون وضعش مصداق حد که بر مولاست که حد که بر مولا ظلم است. و عدم در صورت عدم وصول حد که نیست، پس ظلم بر مولا هم نیست. فعینه جای وضع رفع مؤاخذه شرعیه شرعن چجوری رفع می شود در اینجا بگیم؟ چون وضعش در اینجا به ید شرع نیست تا رفعش بیاد شر باشد. پس از آثار حکم واقعی نه بلا واسطه هست عدم المؤاخذه، نه واسطه ای که صاحب کفایه بیان فرمودن. پس این اشکال تا اینجا بلا جواب مون. حالا ببینیم از این اشکال خود مرحوم ها شیخ چیگونه جواب میدن. این حاصل فرمایش بزرگوار است در اینجا، توضیح و تکمیل بحث که جواب از اشکال دوم باشد به لسان ایشان انشاءالله فردا. صلى الله على محمد وعلى آله.